پیامبر عظیم الشأن اسلام می‌فرمایند کهنسال در میان خاندانش همانند پیامبر در میان امت خیش است. یعنی ما و شمایی که پدر کلان و مادر کلان و کلانتر به خانه داریم میتونیم براحتی از این سرمایه عظیم تجربه و زندگی استفاده کنیم و پندهایشون گوش بدیم، تجربه‌ای که از سر گذراندن بشنویم، در کارهایمون با اونها مشوره کنیم و رأی و نظرشان را به عنوان فردی که دارای تجربه بیشتری از ما هست بشنویم. جالبه بدانیم که امروز به نام روز جهانی سالمندان نامگذاری شده. قبلتر در برنامه‌های پیش در این باره صحبت کردیم که نامگذاری‌ها به این خاطر هستند که ما را متوجه چیزهای مهمی که در پیرامونمان هستند اما شاید که ما توجه کافی نداریم ما را متوجه اونها می‌سازند. مثل ماهی که در آب است و قدر آب نمی‌داند، اگر که ما هم به خانه پدر کلان و مادر کلان داریم و شاید قدر اونها را نمی‌دانیم، این نامگذاری‌ها یادآوری می‌کنند به ما، یادآوری برای اینکه قدردان نعمات و سرمایه‌هایی باشیم که خداوند در اختیار ما قرار داده. وقتی که ما سنمون کلانتر میشه، 50، 60، 70، همزمان با بالا رفتن سن و همزمان با اندوختن تجربه ها، کارایی جسمی و بدنی ما کمتر میشه و به تبعات او نقشی که میتونیم در خانه و خانواده و در اجتماع داشته باشیم کم رنگ تر میشه. فردی که تا چند سال پیش میتونست به راحتی مشارکت اجتماعی انجام بده، در مجامع حاضر بود، به لحاظ اقتصادی مؤثر بود، حالی که به سن کهنسالی رسیدم به خاطر مشکلات جسمی که ممکن است گرفتار شود، بسیار کمکار میشم و به تدریج شاید تا از روابط اجتماعی محو و ناپیدا میشم. اما به خاطر اینکه ما متوجه این باشیم که پایین آمدن مشارکت اجتماعی و پایین آمدن مشارکت اقتصادی نمیتونه عامل این باشه که ما کلانترها و بزرگترها و کهنسالان را رها کنیم، بلکه اتفاقا باید از ذخایر تجربه اونها استفاده کنیم، حرفشان را بشنویم. پس ما هم به بهبود کیفیت زندگی اونها فکر میکنیم، تلاش میکنیم که زندگی راحت تری داشته باشند و همچنان به نقش هایی که میتونند در خانه و خانواده ما و در اجتماع ما داشته باشند باید توجه کنیم، به تأثیری که میگذارند، به تأثیری که از ما میپذیرند و به احساس رضایتی که از زندگی خواهند داشت باید توجه کنیم، چرا که راه ناگزیر ما و شما هم زیستن در دوره کهنسالی است و بسیاری از انسانهایی که الان شاید توجه کمتری به کهنسالان داشته باشند، شاید در سالهای آینده 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه اونها هم در زمره کهنسالان باشند. یک روایت است از حضرت رسول که می فرمایند از ما نیست کسی که به کودکان رحم نمی کند و به افراد مسن احترام نمی گذارد. پس می تونه حتی وظیفه شرعی و اخلاقی ما باشه که نسبت به موسپیدان و کلانترها و بزرگترها احترام کنیم. شاید که به شما هم اتفاق افتاده باشه که پدر کلان شما یا مادر کلان شما به صدای بلند گپ می زنه و شما توجه کرده باشید که تا سال پیش این رقم نبود، چطور شده که آلی به صدای بلند گپ میزنه، یا ای که نه وقتی که با او گپ میزنید شما را نگاه میکنه اما عکس العملی نشان نمیده، انگار که گپ شما را نمیشنوه. یکی از عواملی که باعث میشه ارتباط ما با بزرگترهای ما کمتر شوه ای است که به خاطر گذر سن و به خاطر محدودیت هایی که برای یک انسان رخ میدن، یکی از محدودیت هایی است که نوایی فردی که کهنسال است و بزرگتر است ممکن است دچار اختلال شود. این برای همه اتفاق نمیفته اما برای خیلی از بزرگترها و افراد مسن ممکن است که اتفاق بیفته، به خاطر که گوش هم مثل بقیه اعضای بدن تحلیل میره و نمیتونه که مانند گذشته کارایی داشته باشه. خب اگر چنین حالتی رخ بده و ما متوجه نباشیم که فرد کهنسالی که به خانه ماست، پدر کلان ما و مادر کلان ما، ممکن است دچار چنین عارضه‌ای شده باشه، چه اتفاقی رو خواهد داد؟ ما گپی میزنیم، گمان میکنیم و گپ ما بی‌اعتنایی شده، و از طرف دیگر پدر کلان و مادر کلان ما گمان میکنند که ما با اونها گپ نمیزنیم، و در واقع امی پیرگوشی یک عاملی میشه برای اینکه ارتباط ما با فرد کهنسال در خانه کم و کمتر شود. و اما انزوا و ناپیدایی که در روابط اجتماعی بیرونی برای فرد کهنسال رخ میده، در خانه هم ممکن است تشدید شود. اما اگر توجه کنیم به چنین عارضه‌ای و متوجه این باشیم که ممکن است پدر کلان ما و مادر کلان ما دچار چنین عارضه‌ای شده باشند، یا ای که نه قبلتر متوجه این باشیم که ممکن است دچار چنین عارضه‌ای باشند، میتونیم از یک طرف مراقبت های بهداشتی که دکترها و پزشکان توصیه میکنن انجام بدیم تا دچار اون نشویم، و یا اگر هم که دچار چنین عارضه‌ای شدیم، برای اینکه ارتباط ما به عنوان اعضای خانواده، به عنوان افرادی که نیاز به بزرگترها داریم، نیاز به استفاده از تجربیات اونها داریم و میخواییم که این روابط حفظ شوه و وجود داشته باشه، خب تلاش میکنیم که اگر نیاز به وسایل کمکی مثل سمعک و گوشی وجود داره، خب او را انجام بدیم، تهیه کنیم و استفاده کنیم. پس از یک طرف به لحاظ سلامتی و بهداشت مراقبت میکنیم، و از طرف دیگه روابط عاطفی که بین ما وجود داره را تلاش میکنیم که مستحکم نگه داریم، چون پدر کلان و مادر کلان ما ریشه های ما هستند، و اگر که یک درخت، یک گل ریشه خود را از دست بده، برای او چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تصور کنید خودتان را یک گیاه و یک قلمه و یک گل در گلدان و یا در یک لیوان آب بدون اینکه ریشه داشته باشه. ما بدون اتصال به ریشه ها عمر طولانی نخواهیم داشت. ما بدون اتصال به ریشه ها توانایی ادامه زندگی را نخواهیم داشت، و ما بدون اتصال به گنجینه ها و سرمایه های تجربی که خداوند در اختیار ما قرار داده، تا به من در برابر طوفان هایی که هر زندگی، چالش هایی که هر زندگی را انتظار می کشه، بسیار کم خواهد بود. پس از اونها مراقبت می کنیم، چون اونها را دوست داریم و چون خودمان را دوست داریم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشم. فرزند شما.
ولی ما هم شما را دوست داریم. پدرها و مادرها هم شما گلای نازدانه را دوست دارن. پدر کلانا و مادر کلانا که بیخی شما را دوست دارن. چی میگن؟ میگن ناسه مغز بادام است. پدر کلان با کنایه با فرزند جوان نوجوان خود میگه: شما نسلای امروز، از بس که همی گوشک یاد گوشتان است، که ای گپ مرا میشنوین، البته کنایه نبود، خب مستقیم بود دیگه، بهترم آدم مستقیم گپ خدا بزنه، چون ممکن است از کنایه کسی نفهمد چیزی. نوشتند که بله، نویسنده جان برنامه نویر نوشته کرده و راستی هم خیلی از جوانا رو میبینیم که وقتی که دوچرخه سواری میکنن یا در حال راه رفتن هستن، میبینی که یک گوشکی یا به اصطلاح امروزی یا هدفون به گوششان است و خب چیزایی گوش میکنن، ممکن است موسیقی دلخواه خود گوش کنن یا بعضی وقتا یکان موضوع مضمونای درسی خود گوش بکنن یا کتاب صوتی بشنون که خیلی خوب است در جای خودش، اما اگر این صدا خیلی بلند باشه و اگر به مدت طولانی شنیده شوه، ما چیزی نمیگیم، دکتر سایبا و کارشناسا میگن که این قدرت شنوایی را کم میکنه، اما چیزی است که پدر کلانا و مادر کلانا دچارش هستن و البته اونا خود او دوری از اونای از این چیزا نبوده، اونا که با وجودی که هوششان گوششان در واقع دوره سالم تر سپری کرده، حالا میبینین که گوششان کمتر میشنوه دیگه. در این دوره ما با این تکنولوژی ها و وسایلی که یک مقداری ممکن است آسیب زننده باشه چی خواهد شد؟ آه، هوش ما طرف گوش ما باشه دیگه، باشه دیگه.
چنانچه مشخص است ما در بدن عضوی داریم به نام گوش، یا گوش ها وظیفه‌شان شنیدن است و همه شنیدن آواز یا صدا یا هر آوایی که به گوش میرسه میتونه غیر ارادی باشه، یعنی شما حتی دوست هم نداشته باشین یک آواز رو بشنوین، ولی پروسی که مراحلی که طی میشه از مبدأی که آواز برمیخیزه تا یک مرحله سپری میکنه تا ای که به گوش میرسه و پروسس میشه، بعد از اون که میشنویم آن چند که غیر ارادی باشه، ولی شما یا عضوی از بدن شما این وظیفه رو انجام میده که میشنوین. فرق داره بین شنیدن تا گوش دادن.
خانم رضایی هستم از ولایت هرات. شنیدن از نظر از من یعنی هر آن چیزی که ارزش داشته باشه که آدم وقت خود برش ضایع کنه، هر آن چیزی که لیاقت گفتن داشته باشه و یک نتیجه خوب را آدم از او بگیره، او میشه شنیدن.
نوزاد و کودک، نوزاد و کودک، بله، یعنی که در مرحله که تازه به دنیا میاد و بعد باز کلانتر میشه و حتی کلال هم که شوه، یعنی در سنین جوانی و کلانتر از او، باز هم برای مادر یک طفل است دیگه و همیشه وقتی کنار مادر قرار میگیره آرامش عجیبی بهش دست میده. خب یک بخشش شاید دیدن چهره ماه مادر باشه و یک بخشش به یک صدا مربوط میشه، صدایی که از دوران جنینی به گوش نوزاد بوده، به گوش فرزند بوده. او صدا چی است؟ صدای تاپ تاپ قلب مادر که با یک ریتم و یک ضرباهنگ زیبا و آرام بخش نواخته شده و حالا فرزند هر لحظه که در کنار مادر قرار بگیره و این صدا را بشنوه، این صدا برش آرامش میده، آرامش. خب همچنان با شما دوستای عزیز هستیم. خود رادیو یکی از رسانه‌هایی است که از طریق شنیدن اتفاق میفته و میگن رادیو رسانه گرم است، به این خاطر که وقتی شما میشنوین در ذهن خودتان با چیزایی که میشنوین یک تخیلاتی را رقم میزنین، یعنی تصویرسازی میکنین و این وجود آدم و ذهن آدم گرم میشه، توسط شنیدن است که اتفاق میفته. حالا یکی بعضی وقتا ما رادیو روشن است، یک صدایی به گوش ما میرسه، اما غرق دنیای خود هستیم، صدا را شنیدیم ولی عملا نشنیدیم، یعنی گوش نکردیم. یک تفاوت است بین این دو مسئله.
چنانچه مشخص است ما در بدن عضوی داریم.
خب عذرخواهی میکنیم از این دوست عزیز که ادامه صحبتشان نشنیدیم و میگذاریم انشاءالله بر برنامه فردا، اما همچنان که گفتیم سخنرانی جناب آقای رئیسی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران آغاز شده در 37 کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، بشنویم.
برای عظیم الشأن اسلام و فرزند بزرگوارشون امام صادق علیه ما صلوات المسلین. و امیدوارم به برکت این مولود با برکت خداوند متعال برکاتش رو بر این جمع، بر نظام مقدس ما و بر امت اسلامی نازل فرماید. باید یاد شهدای عالی قدر و مجاهدان راه خدا رو گرامی بداریم و چهره های ماندگار وحدت آفرین و وحدت بخشی که در این اجتماع با شکوه سالهای گذشته بودند و الان بین ما نیستند، آقای تسخیری، آقای واعظ‌زاده و بزرگانی که برای ما افتخار آفریدند، آقای شیخ الاسلام و همه مجاهدانی که تلاش کردند در جهت ایجاد وحدت، نظریه پردازی کردند، سخن گفتند، قلم زدند و تفکر تقریبی را در جهان اسلام دنبال کردند. صمیمانه از برادر بزرگوارم آقای شهریاری، دبیر کل محترم مجمع تقریب اسلامی، برای برپایی این نشست با شکوه تقدیر میکنم. از برادر بزرگوارم جناب آقای قومی، رئیس محترم حوزه بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، که اندیشه بلند ایشون رو در جهت تقریب بین مذاهب دنبال میکنند، صمیمانه تشکر میکنم. از سخنان ارزشمند سخنرانان محترم آقای شیخ نعیم قاسم، آقای دکتر جوپینگ ما از کشور چین، آقای دکتر قط مصطفی از مجمع فقه اسلامی، آقای عین‌الدین از روسیه و آقای شمس الدین شرف الدین از یمن، برای سخنانشون و نکات خوبی که ارائه فرمودن تقدیر میکنم. امروز موضوع وحدت بسیار اهمیت دارد. همواره در تاریخ اسلام وحدت امت اسلامی دارای اهمیت بوده و اهمیت وحدت روز به روز در عالم اسلام مورد تأکید قرار می‌گیرد. توجه به وحدت، توجه به یک امر فردی و مقطعی و یک نگاه مقطعی نیست، بلکه یک منظومه فکری و اندیشه‌ای است با محوریت حق، با اساس قرار دادن اعتقاد و باور به قرآن کریم و نبی مکرم اسلام و عترت پاک او که فرمود انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی، با نگاه به این که امروز وحدت به معنای وحدت در مذاهب یا جغرافیا نیست، بلکه وحدت به عنوان اتحاد و انسجام برای حفظ منافع امت اسلامی است. تمام اندیشه ما برای حفظ منافع امت اسلامی و ارتقاء منافع باشه. امت با ریشه لغوی که دارد، مجموعه دارای یک هدف، یک مقصد است و الا الله المسیر، سیرورت به سوی حق، خدایی شدن و خدا را در همه سطوح و ابعاد زندگی دیدن و قانون خدا رو اجرا کردن و فقط او را پرستیدن و سخن او را عمل کردنه. و در این میدان صفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان بهترین خلق خدا که جلوه همه خوبی های عالمه، جلوه اخلاق، خلق القرآن، جلوه صبر، الم نشرح لك صدرك، برترین و بهترین مدالی که خداوند به رسولش میدهد شرح صدره. موفقیت مأموریت رسول خدا در پرتوی شرح صدر اوست. او جلوه صبر، جلوه ایمان، جلوه مجاهدت در راه خداست و او الگوست برای همه بشریت. و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، بهترین الگو برای انسان معاصر رسول گرامی اسلام با همه صفات عالی که خداوند به او مرحمت کرد. اگر توجه به او و سخنان او و سیره و سلوک او نشود، اون چنانی که در آیه شریفه فرمود سیماهم فی وجوهم من اثر السجود، ظاهر آیه شریفه آن است که در چهره اونها آثار بندگی باشه، آثار سجده در محضر مقدس پروردگار متعال باشه. اما میشه برداشت کرد که سلوک اونها و زندگی اونها جلوه زندگی اهل حق باشه و پیروی از رسول گرامی باشد. و به همه ما و امت اسلامی هشدار داد، فرمود و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آیا میخواهید سیر قهقرایی و ارتجایی داشته باشید؟ میخواهید از اون چه اسلام برای شما از حیات طیبه آورده برگردید به حیات جاهلی؟ شاخص عقبگرد چیست در امت اسلامی؟ شاخص سیر قهقرایی و ارتجایی چیست؟ یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اگر پیروی کردید از بیگانگان و کفار، رمز عقبگرد و سیر ارتجایی شماست. انقلبتم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، زیانکار هستید. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین، بدانید مولای شما خداست و او ناصر شماست. اینها پیام خداست، پیام رسول خداست. رمز پیروزی مسلمانان در طول تاریخ وحدت و انسجام اونها بوده با محوریت اعتقاد و باور به خدا و رسول و با تأسی از قرآن شریف. نگاه بی بیگانگان، پیروی کردن از اونها، خواست اونها را عملی کردن، سیر ارتجایی و قهقرایی رو به دنبال داره. امروز نظام سلطه می داند مهمترین سد در مقابل او مردم مسلمانی هستند که دلداده به خدا هستند. امت اسلامی مجموعه‌ای دارای باور نسبت به خدا، با باور نسبت به نبی، باور نسبت به معاد، گرد هم آمدند، دارای مقصد واحدی هستند و اینان در زندگی خود معتقد به حرکت هستند، معتقد به پویایی هستند، نه ایستایی و توقف. توقف و ایستایی را مرگ خود می دانند. همواره معتقدند به حرکت، به پویایی، به سیرورت الالله، به توجه به مظاهر عالی انسانی در زندگی و در تمام سطوح ارتباطاتشون. شاخص مهم در این مسئله برای اینکه بدانیم دشمن به دنبال چیست این است که بدانیم دشمن وحدت و دشمن انسجامه. مهمترین شاخص دشمن آن است که با وحدت امت اسلامی در ستیزه. نمیخواد امت اسلامی وحدت و انسجام و یکپارچگی داشته باشه. و امروز هر کس که در هر کجا قرار داره با قلم و گامهایش و ظرفیتش در جهت انسجام و وحدت حرکت کنه در جهت راهبردی مسلمی است که امروز پیش روی همه ماست. و اگر با قلمش، با گامهایش، با ظرفیتی که دارد در جامعه در جهت تفرقه تلاش کند، بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد، در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است. این شاخص بسیار مهمی است برای ما. توجه به آزادی قدس شریف، آزادی فلسطین مهمترین شاخص برای امت اسلامی در جهان اسلام، توجه داشتن به مهمترین مسئله اسلام، به دنبال عادی سازی روابط بودن با رژیم صهیونیستی شاخص در سیر ارتجاعی و قهقرایی است برای هر دولتی و هر مسئولی در هر جایگاه. چرا؟ چون خواست بیگانگان این عادی سازی، این سیر قهقرایی است، سیر ارتجاعی است. اینا شاخص برای ما. این نشست اگرچه در هر سال تکرار میشه، اما هر سال یک پیام و یک سخن و با نگاه به مسائل مستحدثه در جهان اسلام دارد. مسائلی اتفاق افتاده، اون چه از حرکت‌های تکفیری، جنایت‌های هولناک در مساجد، در مراکز مذهبی داره انجام میشه. چند روز پیش عزیزان پاکستانی ما رو به خاک و خون کشیدند. در افغانستان جنایت میکنند. در جای جای کشورهای اسلامی دست نشاندگان امریکایی و رژیم صهیونیستی جنایت میکنند. ایجاب میکند انسجام امت اسلامی رو در مقابل جریان تکفیری. این نشست ها خیلی برکت داشته. اولین برکتش آن است که یک ادراک مشترکی نسبت به بایسته های جهان اسلام بین دغدغه‌مندان به وجود آورده. ادراک همه شما به ادراک همه دغدغه‌مندان و علما و اندیشمندان بر تقریب، ادراک همه شما و نگاه مشترک بر نفرت از تکفیره. این نگاه مشترکه. نگاه مشترک همه شما امروز با همین نشست ها به وجود آمده. این است که راه در مقابل دشمن تسلیم و سازش نیست، بلکه ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمنه. اون چه دشمن رو وادار به عقب نشینی می کند تسلیم و سازش با او نیست، مقاومت و ایستادگی است.
گزینه تسلیم و سازش امروز از روی میز برداشته شده. دیگر سخن هیچ دغدغه‌مندی در فلسطین، در لبنان، در مناطق مختلف سخن از دیگه تسلیم نیست. گزینه سازش به هیچ عنوان روی میز نیست. گزینه برای همه مجاهدین به صورت یک پارچه در سرزمین‌های اشغالی و در جهان اسلام گزینه است که جواب داده، اونم گزینه مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنه. اونچه او را وادار به عقب نشینی کرده و وادار به عقب نشینی خواهد کرد. و در همه عرصه ها دشمن بسیار تلاش کرد. به تعبیر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، دشمن خواست و نتوانست، ما خواستیم و توانستیم. در عرصه های مختلف منطقه ببینید جایگاه دشمن رو و جایگاه حرکت مجاهدان رو، انسانهای با اراده رو ببینید. در سوریه، در یمن، در افغانستان، در عراق، در همه مناطق ببینید. در فلسطین، امروز در فلسطین ابتکار عمل و خلاقیت به دست مجاهدان است. تا دیروز پشت میز می نشستند به عنوان سازمانهای آزادی بخش، قرارداد کم دیوید، قرارداد شرم الشیخ، قرارداد اسلو امضا می کردند که به هیچ کدام از این قراردادها دشمن پایبند نبود. انهم لا ایمان لهم. اما امروز ابتکار عمل به دست مجاهدان است، در میدان به دست مجاهدان فلسطینی است و این نیست مگر در پرتو امت، وحدت امت اسلامی و وحدت و انسجام در گروه های فلسطینی. وحدت راه بردی که امروز میتواند امت اسلامی رو تقویت کنه و در مقابل دشمن بتونه ایستادگی بکنه. و جنگ ترکیبی دشمن، جنگ رسانه‌ای، جنگ روانی، جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی، در مقابل این جنگ ترکیبی راهکار وحدت، انسجام. و شما حضرات علما و کسانی که صاحب تریبون هستید در جهان اسلام و اثرگذارید، جهاد تبیین، روشنگری در فضای رسانه‌ای و امپراتوری رسانه‌ای دشمن که می‌خواهد ادراک‌ها را شکل بده و می‌خواهد ذهن‌ها را درش تشویش ایجاد کنه. تنها راه، راهی است که فرمودن جهاد تبیین، روشنگری، معرفی اسلام نورانی و نورانیت وجود مقدس پیامبر و اولیاء دین و معرفی راه مجاهدان راه خدا. این میتونه، روشنگری میتونه جوانان رو به عنوان سرمایه های امت اسلامی حفظ کنه در صحنه و این بسیار اهمیت داره. این نشست ها و این نگاه تقریبی و این نگاه انسجام بخش و وحدت بخش خود را دارد آماده می کند برای ایفای نقش مهم در نظم نوین جهانی. مسلمانان و جهان اسلام باید در نظم نوین و به هم ریختن نظم ناعادلانه فعلی و ایجاد یک نظم عادلانه در جهان جای خود را پیدا کند. این بسیار اهمیت داره. نظمی که بر پایه عدالت شکل بگیرد، جایگاه جهان اسلام و امت اسلامی در این نظم نوین جهانی جایگاه بسیار مهم و حساسی است. این اجلاس و این نشست، نشست با عظمتی است نشست وحدت بخش و نشست ضد صهیونیستی، ضد امپلیاستی و ضد نظام سلطه. امروز ما معتقدیم به برکت حرکت مجاهدان و به برکت خون مطهر شهیدان، امت اسلامی میخواهد مسلمان زندگی کند. خودیابی تاریخی در جهان اسلام، این خودیابی تاریخی پیدا شده و همواره همگان معتقد به امنیتند، صلحند، آسایش و رفاه امت اسلامی هستند و تلاش در جهت یافتن پیشرفت در همه سطوح و در همه حوزه هاست. این وحدت و انسجام خیلی میتونه اثر بخش باشه. جهان اسلام هم جهان قدرتمندی است، هم اهرم‌های اقتصادی دارد، هم موقعیت جغرافیایی بسیار با اهمیتی دارد، هم سابقه غنی و تاریخی دارد، هم آماده است برای ایفای نقش جهانی. ما به برکت ندای وحدت بخش امام عظیم الشأنمون و پرچمی که امروز رهبری فرزانه انقلاب اسلامی به اهتزاز درآورده است، همه را به وحدت و انسجام دعوت کرده است و راه سعادت را برای امت اسلامی حفظ وحدت و انسجام میدونه و همواره تأکید به ارتباط با همسایگان و ارتباط با کشورهای مسلمان دارند. دیپلماسی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی سیاسی و کار ارتباطات در همه حوزه ها، چه دیپلماسی فردی چه دیپلماسی در سطح سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، بسیار اهمیت دارد. جمع حاضر، علما، برجستگان، فرهیختگان در حوزه دیپلماسی فرهنگی بسیار میتونن اثر بخش باشند. این ارتباط که آسیا را با آفریقا و آفریقا را با اروپا و کشورهای مختلف را با هم مرتبط بکنه و امروز در این اجتماع که از همه کشورها، کشورهای اسلامی حضور پیدا کردند، فرهیختگان و اندیشمندان، و قرار است در یک نشستی با هم فکری، همگرایی، هماندیشی و همکاری یک هدف مشترک را برای انسجام و وحدت امت اسلامی دنبال کنند. به یقین بدانید این نگاه و این حرکت، حرکتی است که میتواند راه سعادت را برای امت اسلامی روز به روز هموارتر کند. با آنچه تلاش کردن شهدای عالی قدر ما مثل شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، آقای المهندس و شهیدان در جای جای کشورهای اسلامی، رسالت سنگینی را به عهده ما گذاشته. اگر خوب توجه کنیم در تمام فضا پیام شهیدان تنین افکنه و از ما میخواهد انسجام را، وحدت را، ایستادگی را، مقاومت در راه هدف را و امید به آینده را. دشمن میخواهد نسبت به آینده امت اسلامی را مایوس کند، بگوید که اون چه من بخواهم، اون چه من اراده کنم. اما امت اسلامی این محاسبه رو به هم ریخته، این محاسبه رو به هم ریخته و میخواهد اثبات کند ما عبد خدا هستیم، ما پیرو رسول خدا هستیم، ما گوش شنوا برای شنیدن پیام شهیدان که در تمام فضا تنین افکنه، گوش شنوا داریم و شنیدیم سخن شهیدان رو و بناست در همین مسیر نورانی گام برداریم. یقین میدانیم که اون چه بیگانگان در یک حرکت زنجیره‌ای دارن انجام میدن، توهین به مقدسات و قرآن شریف، توهین به شخصیت عالی نبی مکرم اسلام و اولیاء دین، گروه های تکفیری براه انداختن برای قتل و جنایت در جهان اسلام و کشورهای اسلامی، افراد دست نشانده را در این طرف و اون طرف عالم به عنوان دولت ها و به عنوان ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی براه انداختن، و همه اقداماتی که امروز در امپراتوری رسانه‌ای و خبریش دشمن داره میکنه، که اینا همه حلقات یک زنجیره برای متوقف کردن امت اسلامی. امت اسلامی در جای جای کشورهای اسلامی اثبات کرده که ما اهل ایستادگی و مقاومتیم، ما دشمن شناس و دشمن ستیزیم. من امیدوارم که این نشست با شکوه، با حضور فرهیختگان، علما و دانشمندان، با هماندیشی و با همفکری بتواند مسیر نورانی وحدت و انسجام امت اسلامی رو طی کند و انشالله در این راه گامهای بهتر از قبل رو بتونه انشالله بردارد. از حضور همگان صمیمانه تشکر میکنم و سپاسگزارم. از مهمانان عزیزی که در این نشست با شکوه شرکت کردن تشکر میکنم. از جناب آقای شهریاری امیدوارم انشالله به برکت خون شهیدان، به برکت انفاس قدسیه خوبان، این نشست نشست با برکتی برای امت اسلامی باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم.
خب عزیزان خوبی شنوندان، چیز شنیدیم؟ بیانات مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران بود در نشست 37 کنفرانس وحدت که انشالله مورد توجهتان قرار گرفته باشد. بریم قرار بندگی رو با هم بشنویم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کنی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. یا رحمان و یا رحیم، قرار بندگی امروز را با دعای امام صادق علیه السلام آغاز میکنیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی به امید تو. چشم براهان راز و نیاز هر روزه با حضرت دلدار. سلام، این روز از ماه ربیع الاول و هفته وحدت برای شما سرشار از خیر و برکت و رحمت باشد به حق محمد و آل محمد. ممنون که برای استقبال از لحظه های دلنگیز از آنگاهی قرار بندگی رادیو دری را انتخاب کردید. خدمت شما عرض میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:42:56 خواهد بود. اینجا قرار بندگی است. آدرس پیج یا صفحه رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد هست. منتظرتان هستیم. دوستان، در هفته وحدت از خصال النبی و ویژگی ها و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صحبت می کنیم. نقل است روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اصحاب خود درآمد و دید که آنان با یکدیگر مجادله و مخاصمه می کنند. پیامبر خدا سخت خشمگین شد که از شدت غضب چهره مبارکش چنان سرخ گشت و گویی دانه های انار بر رخسار مبارکش شکسته شده است و فرمود: آیا برای همین کارها خلق و به خاطر این مسائل مأمور شده اید که بعضی از کتاب خدا را با بعضی دیگر بیامیزید؟ بنگرید به چی مأمورید، با آن عمل کنید و از چه چیزهایی نهی شده اید از ارتکاب آنها اجتناب ورزید. امروز بیایید از خودمان بپرسیم چه قسمی میتانیم صاحب زبان نرم و دیده خطا پوش باشیم. در این لحظه سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام علی آقابابا، پژوهشگر علوم دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، بسم الله النور علی نور. سلام خدمت عزیز دلم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان متخلق، شنوندگان باصفا و بیریای برنامه. در عرض 2 دقیقه من هم میخوام سهیم باشم در این ویژه برنامه خوبتون راجع به برنامه اذانگاهی که به مناسبت ایام ولادت پیامبر هم الحمدلله داریم با شنوندگان عزیزمون صحبت. خدا رو شکر تو این هفته توفیقی شد و توفیقی هست که راجع به خلق و خوب و اخلاق و نرمخویی و خوشرویی صحبت میکنیم، چون هفتمون متبرک هست به نام پیامبر. یکی دیگر از ویژگی های اخلاق خوش و خوشرویی نرم زبانی است. ای عجب تو ای زبان جادوگری، هم ابو جهلی و هم پیغمبری. دقت کردید وقتی که برف میخواد بباره، اگر شلاقی بباره رو زمین نمیشینه، اما اگر نرم و لطیف بباره روی زمین مینشینه. اگر حرف ما، سخن ما زیبا باشه، قشنگ باشه، هم حرف خوب بزنیم هم خوب حرف بزنیم، به دل مردم میشینه، به دل دیگران میشینه. اما اگر بخوایم بد امر و نهی بکنیم، بد حرف بزنیم، قطعا ترد میشیم. خیلی خوبه نرم زبانی. در آیات قرآن داریم: و الذین هم عن اللغو معرضون. لغو هم جزء کارهای بیهوده محسوب میشه، هم اینکه حرف لغو و بیهوده رو مؤمن بر زبانش جاری نمیکنه. من فقط یه روش خیلی خوب رو عرض بکنم، به این صفت خوب متصف بشیم و سعی بکنیم که انشاءالله نرم زبان باشیم، خوش بیان باشیم. توصیه شدید ما این هستش که تا میتونیم مراقبت از وارداتمون داشته باشیم. مراقبت از واردات یعنی مراقبت از چشم، گوش، زبان و حلق. اگر اینها رو مراقبت بکنیم، خدا به ما حکمت میده. خدا حکمتی میده که صادراتمون خوب میشه، یعنی خوب حرف میزنیم، حرف خوب میزنیم. دقت فرمودید؟ پس من این واردات قلبیم رو دقت کنم، خود به خود زبانم مدیریت میشه، زبانم کنترل میشه و انشالله بتونیم انشالله این صفت زیبا و قشنگ رو تمرین بکنیم و وارداتمون رو دقت کنیم و ما هم بتونیم به این نرم بیانی و زیبا بیانی انشالله دست پیدا کنیم. اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله تا لحظات دیگر با گوش سپردن به آیات 51 تا 54 سوره مبارکه احزاب با صدای استاد محمد اللیثی به استقبال اذان ظهر با افق کابل بریم. وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى طعام
ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
Ayyala as-salaam إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغالي.